أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله این که آیا غایت مفهوم داره یا نه دیروز صحبت کردیم و تعجب کردیم از مثل مرحوم آخوند که اصرار دارند اگر غایت غایت موضوع باشد مفهوم نه، اما اگر غایت حکمه مفهوم هست. سه تا دلیل هم آورده بودند، یکی اگر غایت نباشد خلفه، برای اینکه معنای غایت اینه که حکم بعدش نه، اگه بگید آره خلاف فرضه. یکی هم این که در اون جایی که غایت حکم سنخ حکم شخص حکم نیست و شخص حکم رفته سنخ حکم باقیه، بنابراین حالا که سنق حکم باقیش باید بگیم مفهوم هم. یکی هم تبادو، راجع به اشکال به فرمایش اول دومشون که اشکال داشتیم که آقا چه تفاوت میکنه بین غایت موضوع و غایت حکم. این خلفی که شما میگید در غایت موضوع هم میاد، این شنق حکمی که میگید در غایت موضوع هم میاد، و این که بگیم اگر مثل آیه شریفه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، اینجا مفهومی در کار نیست. و اما اگر بگیم کل شیء طاهر حتی تعلم، اینجا مفهوم هست. و اگه بخوایم بگیم مفهوم نیست خلفش، و اگه بخوایم بگیم مفهوم نیست باید بگیم شخص حکم نسخت حکم بنویشد گفت. به مرحوم آخون گفتیم چه فرقی میکنه بین موضوع و حکم؟ اگه خلف میاد دلیل عقلی شما، اگه سنق حکم شخص حکم میاد هم در غایت موضوع هم در غایت حکم. اشکال دومی که مرحوم آخون داشتیم میگفتیم این تبادری که شما فرمودید، این تبادر کلیت نداره. باید بریم در میان عموم مردم، در میان عرف، هر کجا مفهوم فهمید شما اسمشو گذاشتی تبادر، ما اسمشو میذاریم فهم عرفی. دیگه حالا میخواد در موضوع باشه، میخواد در حکم باشه. و اگرم تبادر نباشد یا فهم عرفی به قول ما نباشه دیگه مفهوم نیست، چه در موضوع باشد چه در حکم باشد. خب همون فهم عرف دیگه، تبادر معناش اینه که اون معنا رو میبرم در ذهنم و میگردونم اون لفظ را ببینم معنایی پیدا میکنه یا نه. اگه معنا پیدا کرد میفهمیم که لفظ وضع برای او شده. یه همون فهم عرفه، یعنی ما میریم تو عرف ببینیم از این قایت میفهمه یا نه. اگه قایت فهمید بهش میگیم تبادر، بهش میگیم فهم عرفی، بهش میگیم ظهور. اگرم دلیل عقلی میخواد درست بکنید بهش میگیم خلف، بهش میگیم که چنقهو. ازا تبادر مرحوم آخون خیلی خوبه، مثل بخشای قبلیمونه، مثل بخشای بعدیمونه، که اخذ مفهوم یه معنای عرفیست، گاهی هست گاهی نیست. دیگه ما باید تو فقهمون ببینیم آیا اون مفهوم برای غایت هست در یه جای خاصی یا نه. کلی بخواییم بگیم که هر کجا غایت مفهوم حکم تبادر دارد به این که مفهومی تو کاره، نه این را نمیشید گفت. اما به نحو جزئی میشه، ولی نه مختص به حکم. راجع به موضوعش هم همین را میگیم. مثلا الا اینکه مرحوم آخون بگید که را اونجا که غایت موضوع باشد همه جا تبادری تو کار نیست، اونجا که مربوط به حکم باشد همه جا تبادر هم، یه ادعای دیگه میشه. ولی اون که انسان میتونه ادعا بکنه پذیرفته میشه، تو فقه پذیرفته میشه، میبینیم که گاهی غایت برای موضوع مفهوم داره، گاهی غایت برای حکم مفهوم نداره. حالا دیگه مثالش خودتون درست بکن. لذا این یه قاعده کلی. لذا دیروز مثلا مثال میزدم، گفتم همین اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. خب این قایت برای موضوعه، تا آرنج باید شد. خب حالا اگر یک کسی بگید که بالاتر از آرنج نمیشه شد، اگر بخواد شروع بدعته، خب مفهومه دیگه. برای این که گفته الال مرافق فقط، در حالی که آیه شریفه قایت برا موضوعه، مرحوم آخون فرض کرده مفهوم تو کار نیست، ما مفهوم گیری میکنیم. بگیم اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق فقط. و عمدن بخواد به عنوان وضوع، یه دفعه به عنوان وضوع نیست، خب از بحث ما خارجه. دفعه به عنوان وضوع کمتر باشه نمیشه، بیشتر باشه نمیشه. کمتر باشه وضوع باطله، بیشتر باشه کار حرامه. ممکنه همینجا بگیم که آقا مفهوم داره. این قاعده احتیاط هم که ایشون میگه ما سابقا در این باره صحبت کردیم، حالا شما میگم برای اینکه شاید بتونیم بعد ازتون استفاده کنیم. و اون این است که اینی که ما تو رساله ها می نویسیم مقدمات العلمیه، من مقدمات العلمیه را نفهمیدم. من چه خودم هم نوشتم تو رساله دادم واسه مردم هم. اما این مقدمات العلمیه یعنی چه؟ برای خاطر این که الی المرافقه. حالا که الی المرافق شد، شک دارم آیا الی المرافق شده یا نه واجب است بیشتر بشورم. واجب است دیگه. اگرم یقین دارم الال مرافق شستم دیگه احتیاط یعنی چه؟ یه جا پیدا بکنی مقدمات العلمیه درست بکنی، یعنی برای احتیاط بگیم آقا اگر شک داریم شستیم یا نه که باید بشوریم، اگر یقین داریم شستیم که دیگه باید بیشتر نباید بشوریم، اگرم به عنوان وضو بشوریم مسلم حرامست و بدعتست. یه جا پیدا کنیم منباب مقدمت العلمیه، مقدمت علمیه را واجب بدونن دیگه، یعنی تو رساله ها ما مقدمه علمی را واجب میدونیم، بگیم که دست را تا آرنج بشور و منباب مقدمت العلمیه یه مقدار بیشتر بشور. نه این مقدمه علمی، یعنی من نمیدونم، مثال خودمونو مثال بزنید، من نمیدونم شستم یا نه، یعنی علل مرافق شده یا نه، حتما باید بشوره، مقدمه علمی، یعنی برای اینکه گفته است تا مرفق، من نمیدونم تا مرفق شسته شد یا نه، حتما باید بشوره، اگرم بدونم تا مرفق شستم دیگه مقدمات علمیه معنا نداره. خب تا مرفق شستم بالاتر از مرفق رو بخوام بشورم، اگر به عنوان وضو باشه حرامه، به عنوان وضو نباشه همینجور بخوام دستم رو بشورم، خب طورینه الا اینکه دست چپ باشه که دیگه نشه مسح سر رو کنی. لذا یه جا پیدا کنید که مقدمات علمیه بتونه برامون کار بکنه. این که ما تو رساله نوشتیم نوشته است که باید تا مرفق شست و از باب مقدمت العلمیه یه مقدار بیشتر. این تو رساله که هست که خود منم نوشتم اینه، اما ما باره ها با شما طلبا که مواسه می کردیم این است که آقا این احتیاطی که این آقا الان گفتن این احتیاط چه احتیاطیه؟ اگر شک داره شسته یا نه احتیاط نداره، خب حتما باید بشوره. یه جا پیدا بکنید که منبابل احتیاط بشوره؟ نه، اگر یقین داره نشسته باید بشوره، اگرم شک داره شسته نشسته بازم باید بشوره، برای اینکه اشتغال یقینی براحت یقینی میخواد. و اگرم یقین داره که شسته دیگه بالاتر شستن، یعنی چه مومن بابل مقدمه تل علمیه یه مقدار بیشتر بشو. صورتش هم همینه، ما بقیه مقدمه علمیه هم که تو رساله ها زیاد اومده من نمیفهمم چی مخواهیم بگیم، چی مخواهیم بگند که یکی از مقدمه تل علمیه و رو مقدمه تل علمیه فتوا هم بدیم. فتوا میدن دیگه که دست تا مرفق بشور یه قدر بیشتر من باب مقدمت العلمیه. حالا اون مثال دیگه نمیده، اون رفتی به بحث نداره، حالا بحثش میکنه. لذا فرقی بین قایت، فرقی برای اینکه قید برای موضوع باشد یا یعنی قایت موضوع باشد یا قایت حکم باشه تفاوتی نداره. و وقتی بریم تو فقه، دیروز میگفتم بیش از 150، ببینیم همین قایت مفهوم داره بشه مفهوم بصری. وقتی بریم تو فقه میبینیم که 170 وصفه ها علت منحصره، یعنی فهم عرفی. ما بقی مفهوم شرط هم همینه، مفهوم علت هم همینه، مفهوم وصف هم همینه. اما خیلی جاها هم پیدا میشه مفهوم شرطه اما مفهوم نداره. وقتی مفهوم نداشت در صددن چه کارش بکنن؟ در حالی که ظهور داره در مفهوم، چرا اینجا مفهوم نداره؟ مثلا میگن که صیغت بیان الموضوع نصف شرطی، اصلا زیر شرطیت میزنن، اصلا شرط نیست تا اینکه ما بگیم مفهوم داره یا مفهوم نداره. فقهمون اینجوریه، یعنی غایت مفهوم داره یا نه موارد مختلفه. فرقی بین غایت موضوع و غایت حکم هست یا نه؟ فقهمون میگه نه. اما فقهمون گاهی همین که مرحوم آخون میفرمایند که غایت موضوع حتما مفهوم نه، گم آیا آخون خودتون تو رسالتون خیلی جاها مفهوم غایت از برای موضوعه و میگید مفهوم هست. این که مرحوم آخون از عجایب این پافشاری مرحوم آخون برای این که غایت اگر برای حکم شد مفهوم هم لذا با اون نیش آخوندی دقت عقلی گاهی خلف درست میکنه، گاهی شنخ حکم درست میکنه، گاهی هم با اون فهم عرفی توادر درست میکنه. توادرش خوب اما کلیتش یخدور. توادرش خوب اما این که در موضوع نه در حکم آری اینم نه. ولی همینه مرحوم آخون برای موضوع مثال داره، برای موضوع دیگه مرفق دیگه، برای حکنی مرفق الالمرافق، یعنی از انگشت دست تا مرفق. موضوعه موضوع اخسلو فقسلو دست دست تا کجا؟ الالمرافق، یعنی منال اسمع الالمرفق. موضوع دیگه اون یه مسئله دیگه است، اون مسئله رو خلطش هم نکنید. اون مسئله این که آیا از بالا به پایین باید شسته شد یا از پایین به بالا. قرآن هیچ کدوم دلالت نداره، ولی این که قرآن اون چه دلالت داره این است که باید دست رو از آرنج تا سر انگشتان شست، یه جا کمتر نه کمتر، مثلا تا موچ نه، نمیدونم تا پایین آرنج نه، تا آرنج. اما از بالا بشور یا از پایین بشور قرآن دیگه اینه در سعدش دیم. اگر بریم تو عرف کار سنی ها خلاف عرفه، برای اینکه اگر به بچام بگن که دستت بشور، خب میره از بالا دستش میشوره به پایین و از پایین دست بشور برو بالا، این یه فتوه عمره میخواد تو بشه درستش کرد. لذا عرفن خود آیه شریفه میگه از بالا به پایین، اما خود قرآن دلالت داشته باشه از بالا به پایین نه. و این که ائمه طاهرین علیهم السلام هم پافشاری دارن از بالا به پایین، تو بعضی از روایات هم اشاره داره، این یه معنای عرفیش، یعنی گفته صورتت بشور، به هر بچه بگن صورتت بشور آبا میریزه به پیشانی تا بیاد پایین، اما آبا بریزه به چانه و ببره والا، این بچه تعجب میکنه میگه که بابام چرا اینجوری صورتشو میشوره؟ به بچه بگن صورتشو بشور، از بالا میشوره تا پایین. به بچه بگن دستت از موش بشور، دست از بالا میشوره به پایین و همچنین تا آخر. و این شستن از بالا به پایین یه معنای عرفیه. ائمه طاهرین علیهم السلام در مقابل بدعت اونا که گفتن از پایین به بالا تمسک به قرآن کردند، ائمه طاهرین بفرمان نه، تمسک به قرآن که دلالت نداره، عرفم که این طوریه، بنابراین حتما باید از بالا به پایین باشد، نه از پایین به بالا. این حتمنم برای اون بدعتشه که از پایین به بالا شستن، شستن هست، اما این بدعته، باید دلیل داشته باشه. دلیل ندارید، آیه شریفه دلالت نداره، برای اینکه آیه شریفه اون که دلالت داره اینست که حد را میخواد تعظیم کنه، من الاشفع الى المرفق، و اما من المرفق الى الاشفع در شستن دیگه قرآن دلالت نداره. همچنین فقسلو وجوهکم دیگه دلالت نداره از بالا بشور یا از پایین بشور. لذا مثلی که اگر بخوایم معنا بکنیم باید بگیم که آیه رو بده به عور، هر جور که عمل میکنه تا هم عمل بکن، یا قرآن دلالت بر همون معنای عرفی داره. همینجا عرف رو بکشینید جلو و بگید که آیه شریفه رو بده دست مردم، دست مردم که این قلطه ابو حنیفه روشون اثر نگذاشته باشه، بده دست مردم، بگو که صورت بشور، دست دادم تا مچ بشور، تا آرنج بشور، مردم از بالا صورت از بالا به پایین میشورن، مردم دست رو از آرنج به پایین میشورن. ائمه طاهرین علیهم السلام اصرار کردن باید چنین باشه در مقابل اون بدعتی که اونو میگن باید از پایین به بالا باشد لقولهی تعالی. ائمه طاهرین رو این پافشاری دارن، این رو ردش میخوان بکنن. بنابراین آیه شریفه اگر ما باشیم، آیه ندارد از بالا به پایین بشور، ندارد از پایین به بالا بشور، و اما آیه رو اگه بدیم به عرف، عرف از بالا به پایین میشوره، کما اینکه شیعه میشوید و ائمه طاهرین هم واجب کردن که ما از بالا به پایین بشوییم. بشوییم به این معنا که از پایین به بالا، چون که بدعته فرمودن نه باید نباشد. تفسیر حکم خدا، لذا ائمه طاهرین علیهم السلام تفسیر حکم خدا میکنن. تفسیر حکم خدا چیه؟ ما فقهمون را از عرف میگیریم، اصلا همه فقهمون را، کار به این فقتل وجوه وجوهکم که نداره. ما همه فقهمون را که امام صادق به ما داده گفته از عرف ببین چه جور معنا میکنه. علیکه العرفو به بابک، زیادم این حرف در روایات ما اومده، نبودم همه را میگفتیم، میگفتیم که روایات از اهل بیت اومده، برای ما اومده، برای اون حرفای دقیق فلسفی نیومده، برای اون دقتهای اصولی نیومده، آمده برای مردم. ببینید مردم از احکام چی میفهمند، بعدش هم راجع به موضوعات ببینید که مردم موضوع چجور تعیین میکنند. همون فهم عرف ظهور تو، همون فهم عرف تعیین موضوع تو. لذا شما فضلا میگید که استصحاب را وحدت قضیه متیقن و مشکوکه را از چی بگیرم؟ از لسان دلیل بگیرم میشه اخباریگری، از عقل بگیرم استثاب نداریم الا شاذن، وحدت قضیه را از عرف بگیرم همین استثاب است که در فقه ما اومده است و خیلی جاها هم ما میگیم حجته، اما وحدت قضیه باید حفظ بشه، وحدت قضیه متیقن مشکوکه باید حفظ بشه، از کی باید گرم؟ از عرف. هر کجا وحدت میگید ما میگیم وحدت، هر کجا وحدت نگید میگیم وحدت نه. بله دقت عقلی دیگه ظاهرن استصحاب برای ما واقع نمیذاره، برای این که تغییر که بکنید میخوای استصحاب بکنی، استصحاب معناش اینه که روایت داریم دیگه، روایت داریم، حالا نمیدونیم اون روایت هست یا روایت نیست، حالا استصحاب کن، باید یه تغییری در قضیه متیقنه مشکوکه پیدا بشه. مثلا تغییر موضوعی در آب حوض، خب این اون راه روش یه قدری شل بوده یه مقدار آب رفته، حالا الان شک دارم قبلا کر بوده الان کر نی، عقل ما میگه که اینا دوتا، لسان دلیل میگه اینا دوتا، عرف میگه که حاضریت درست میکنه، میگه حاضر ما کر را الان یکونو کذاله، چاره مقدس میگه این حجته، یعنی در حالی که میدونیم آب کم شده، یقین داریم کم شده، وحدت قضیه عقلن نیست، لسان دلیل نیست، اما عرف چون که وحدت میداند ما هم میگیم وحدت. معنای فهم عرفی یعنی این، معنای تبادر یعنی این، معنای صحت سر یعنی این، معنای انطباق یعنی این. و چه؟ اون عقل دقی، اون عقل دقی انقلت قلت طلبگی اینا تو فقه نی، اون عقل دقی مربوط به فلسفه است، مربوط به کلام، مربوط به اون حرفای دقیش که شارع مقدس خیلی داره در روایات ما، قرآن تفسیر قرآن یعنی دقت. اما اینی که ما آیه رو بخوایم معنا بکنیم رو اون دقتها نمیشه معنا کرد، باید ببینیم که چجور عرف معنا میکنه، از لفظ چی میفهمید، همون از برای ما حجته. ظاهرن اینها واضحه، خیلی انقرد قرد نداره، چه نمیدونم امرو نمیدارید برم جلو. حالا نمیشنم چی میگید، حالا بحث امروزمون که میخواستیم دو کلمه بگیم بریم سر بحث غایت هست اینه، آیا غایت داخله در مقیاس یا نه؟ مرحوم رضی که یکی از نحویین عالیست، شیعه هم بوده و انصافا سوادش بالاتر از ملا مخنیست، بالاتر از ملا متبل و تبتازانیست، و این شرح رضی اون وقتا ما میخوندیم، حالا که طلبا شرح رضی شد که نمیخونن، خود رضیش هم نمیخونن، بنابراین خیلی کتاب خوبیه. او میگه که غایت داخله در مقیاس و الا اینکه یقین کنیم غایت داخله در مقیاس نیست با قرینه، و و الا هر کجا شک کنیم قاید داخل در مقیا. مرحوم آخون عجب اینه، مرحوم آخون در کفایه این رو میپسندن، میفرماین قاید همه جا داخل در مقیا الا ما اخرجه الدلیل. اون وقت حالا تا اینجا طوری نی ادعا، اون وقت که میخواد مرحوم آخون درستش کنه حد و محدود میاره جلو، میگه خوب آخه این قاید حده، وقتی حد شد حد خارج از محدوده، نمیشه که حد داخل در محدود باشه. پس وقتی که حد اومد یعنی محدود، نه جایی که محدود حد نی، جایی که حد محدود نی، حد با محدود با هم متباینن، بنابراین همه جا باید دیگیم قاید داخل در مقیا نیست الا ما اخرجه الدلیل. این هم دلیل مرحوم آخون. اما بازم مرحوم آخون اون دقت کفایی را اووردن شو استعمالات، این قاید داخل در مقیاس یا نه یه ادبیته، این ادبیات یعنی عرف، یعنی فهم عرفی رو مل مقنیش کردن، یعنی مل متولش کردن، چه کتابای خوبی از دست دادی، یعنی شرح لذیش کردن دیگه. ادبیات یعنی استعمال های عرب. شما میبینید که مثلا این مل مقنی حالا علاوه بر این که بیش از 2-3 هزار آیه داره، او هیچی 2-3 هزار شعر داره، بعض از شعرش خیلی شعرهای از نظر محتوا رکیک، اما تمسک کنه به شعر شاعر، میگه شاعر اینجور گفته بنابراین ما هم باید مطابقت از این شاعره بکنیم. یعنی استعمال، یعنی عربا اینجور استعمال میکنن، حالا که عربا اینجور استعمال کنن ما هم اینجور استعمال میکنن. و اما حد داخل در محدود، محدود تا خارج از حد، این حرفایی که مرحوم آخون میگه یا شرح لذی هم داره، خب معلوم درستی. آیا قاید داخل در مقیاس یا نه؟ بعض اوقات آره بعض اوقات نه. مثلا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق، این قاید خارج از محدود، خارج از مقیا. اما مثلا فامسحوا وجوهكم و ايديكم، فامسحوا به وجوه به رؤوسكم و ارجلكم الى الكعبين، این الى الكعبين ظاهرا قاید داخل در مقیا. البته اختلافه، بعضا میگن الى الكعبين یعنی تا روی اون استخوان برآمدگی پا، یعنی قاید خارجه. بعضی ها مثل ما میگیم که باید محص بشیشه روی پا تا برسه به ساق، قایت رو داخل در مقیا میدونی. و وقتم تمام شد، اینم خواستیم تمامش کنیم، حالا تمام قضیه. اما یه تو مباحثه بعدی اگه ایشون نگفته بودن تماش میکردن، حالا بالاخره ببخشید دیر شد دیگه، یه اشاره تو مباحثه بعدی میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.